أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات و بلندی تقدیم می‌کنم. اگر ناخن‌ها در حد متعارف بلنده، یعنی مردم میگن بلند نیست، ناخون در حد معمول هست، رسوندن آب به زیر ناخون واجب نیست. اون قسمتی که زیر ناخونی که در حد متعارف پوشیده شده، اون قسمت جزء باطن بدن محسوب میشه، لذا شستنش واجب نیست. ما در صورت دستها واجب است که ظاهر صورت رو بشوریم، لذا داخل دهان رو نمیشوریم. تا داخل بینی رو لازم نیست بشوریم. در غسل باید ظاهر سر و گردن رو بشوریم، لذا شستن داخل گوش واجب نیست. هر مقداری که دیده میشه در حالت عادی دیده میشه به همون مقدار. زیر ناخن هم همینطوره، اگر ناخن در حد متعارف هست، اون مقداری که از گوشت انگشت زیر ناخن قرار گرفته جزء باطنه و شستنش لازم نیست. حالا اون زیرش میخواد چرک باشه نباشه، مانع باشه نباشه، مهم نیست، رسوندن آب به اون قسمت واجب نیست. اما اگه ناخن بلندتر از حد متعارفه، جوری که میگن ناخن بلنده، حالا یا عمدن بلند کرده، مثل این که بعضی خانم ها عمدن بلند میکنه، بعضی از آیون هم ممکن این کارو بکنن، یا اینکه اتفاقا بلند شده، اون قسمتی از ناخن که از حد متعارف بلندتره، این قسمت باید شسته بشه. در حالت عادی این مقدار که ما شستشو میکنیم، مثلا خانم هایی که یه قدر ناخونشون بلنده، وقتی شستشو میکنن آب در به ظاهر اون مقداری که باید برسد میرسد، نیازی به تلاش اضافه تر نیست، اون مقداری که باید برسه میرسه، و اون مقداری هم که نمیرسه لازم نیست برسه. بله، این قسمت اضافه تر اگر روی ناخون یا این زیر ناخون، یعنی قسمت که از بالا دیده میشه یا از پایین دیده میشه در حالی که کف دست رو نگاه میکنن، اون قسمتی از ناخون که بالاتر هست، این قسمت نباید چرکی داشته باشه که قابل رؤیت باشه، یعنی چرکی داشته باشه که مانع باشه. ولی اگر ناخون بلنده، زیر اون قسمتی که از ناخون، اون قسمت اصلا جزء ناخون متعارف محسوب میشه، تو اون قسمت اگه بازی مانعی باشه، برطرف کردن اون مانع هم لازم نیست. پس برای وضو مشکلی نداره که خانم ها دغدغه ای بخوان بکنن. حالا اگر دوست دارن دلشون یه قدری راضی تر میخواد بشه در وضوشون، میتونن در شستن دست راست، وقتی دست راستشون رو شستن، این قسمت پایین دستشون رو زیر شیر بگیرن و انگشتاشون رو یه تکونی بدن که اون قسمتی که دوست دارن آب برسه برسه. اما این کار در دست چپ نباید بکنن، چون اگه این کار رو بکنن، به دلیل این که این قسمت شستنش لازم نیست، این کاری که در دست چپ بکنن بعد برای مسح پاشون ایراد دارای مشکل میشه، چون آب اضافه محسوب میشه. آب اضافه در وضو کجاست اساساً؟ اونجایی که شما آب رو وارد وضو میکنید و دست چپ پایان یافته شستنش. وقتی پایان یافته باشه، هر آبی که وارد کف دست شما بشه، اون آب دیگه میشه آب اضافه، با اون نمیشه مسح بکنید. این است که اگر میخوان خانم ها همون کاری که در دست راست میخوان بکنن، با دست چپشون هم میخوان انجام بدن، نباید زیر شیر آب بگیرن، یا اگه میگیرن با جاهای دیگر دست چپشون باید مسح پاشون رو بکشن، دیگه با اون قسمتی که زیر شیر گرفتن این مسح رو نباید انجام بدن. میتوانن برای دست چپشون اگر میخوان یه احتیاطی بکنن، میتونن با یکی از انگشتان دست راستشون یه مقدار دست زیر ناخونها رو هم دست بکشن به نیت احتیاط در وضو. عرض کردیم لازم نیست این معنا، ولی در این حال اگر برای سکون نفس و آرامش خودشون میخوان این کارو بکنن، با این طریق اون احتیاط رو انجام بدن، زیر شیر آب دست چپ رو نگیرن، که برای مسحشون به مشکل بر نخوره. ناخن بلند خیلی در وضو یا غسل مشکل ایجاد نمیکنه. اونی که مشکل ایجاد میکنه در تیممه، چون در تیمم باید شما ظاهر دست رو از مچ تا نوک انگشت به وسیله اون دست دیگر مسح بکنید. خب چون ابتدای مچ دقیقا معلوم نیست کجاست، یه خورده از بالاتر شروع میکنید بکشیدن، انتها هم نمیشه دقیقا گفت این نقطه است. اگر در حد متعارف ناخون بلند بشه، شما دست رو که میکشید میری تا آخر، به یه قدر این آخرش دست رو به حالت قوسی شکل روی این انگشتان بکشید، حتما به وظیفه مسح پشت دست عمل کردید. اما اگه ناخون یه مقدار بلندتر باشه، چنین اطمینانی پیدا نمیشه که تا نوک اون انگشتی که باید مسح بکنید مسح انجام شده. لذا اگر خانومی یا آقایی ناخونش بلندتر از حد متعارفه، برای تیمم میخواد اقدام بکنه، ناخونهاشو در حد متعارف قرار بده، بعد شروع کنه به تیمم کردن، و الا اطمینان برای این جهت رو خیلی سخته که افراد پیدا کنن که دقیقا تا نوک انگشتان خودشون رو تونستن مسح کنن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمایید. روایتی است که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار آورده که جناب سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه فرمود که پیغمبر خدا به من سفارش فرموده که 7 چیز را من ازش جدا نشم تو هیچ حالی. اوصانی خلیلی به 7 خصال لا ادعهن على كل حال. 7 توصیه به من کرده که در هیچ موقعیتی از اینها جدا نشه. 1. اوصانی ان انظر الى من هو فوقی ولا انظر الى اوصانی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. 1. اینکه من نظر کنم به آن که پایین تر از خودم هست و نظر نکنم در آن که بالاتر از من قرار داره. 2. و ان احب الفقراء و ادنو منهم. توحیدستان را دوست داشته باشم و به آنها هم نزدیک شم. 3. و ان اقول الحق و ان کان مرا. من حق را بگویم اگرچه تلخ باشد. 4. و ان اصل الرحمی و ان کانت مدبرتن. من صله رحم کنم حتی با اون ارحامی که از من پشت کرده اند و قهر کرده. 6. ولا اسأل الناس شیئا. از هیچ کسی چیزی رو سؤال و درخواست نکنم. و اوصانی ان اکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم فانها کنز من کنوز الجنه. به من توصیه فرمود که این گنج بهشتی را زیاد تکرار کن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب این چند خصوصیت. اما اولیش، از این خصوصیاتی که هیچ وقت ازش جدا نشوم، ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی، نظر کنم به اون که دون من هست، پایین تره، نه اون که بالاتر از منه. ما تو فارسی دیدن رو در خیلی جاها به کار میبریم، اما در لغت عرب این مطلب گفته شده که ترادف وجود نداره، بلکه اگر لغتی برای موردی شما فکر میکنید چند لغت داره به کار میره، به عنایات مختلف داره به کار میره. مثلا میگن برای لفظ شیر چندین لغت هست، لیس، اسد، قزنفر، قسوره، اینا میگن هر کنوم یه عنایتیست. تو فارسی همه رو ما شیر معنا میکنیم، حیوان درنده شیر، اما تو عرب اینجوری نیست. تو عرب برای شتر اسمای زیادی به کار میبرن، اما شتر نر، شتر ماده، شتری که یک ساله است، دو ساله است، سه ساله است، چهار ساله است، پنج ساله است، شتر باردار، شتری که دو کوهانه است، شتری یک کوهانه، پیر، جوان، خلاصه اسمای مختلف داریم. دیدن تو فارسی ما به خیلی چیزا میگیم دیدن، اما تو عربی شما لغاتی دارید. رؤیت رو ما تو فارسی به دیدن معنی میکنیم، نظر رو دیدن معنی میکنیم، مشاهده رو دیدن معنا میکنیم، اینا با هم متفاوته. نظر به کدوم دیدن میگن؟ شما از منزلتون حرکت کردید، از محل کارتون، از جایی که بودید، مشرف شدی به مجلس حضرت سید و شهده علیه السلام، منزل آقای حاج حسین آقای سعیدی. تو راه خیلی چیزا رو شما دیدین، دیوار خونه رو دیدین، خیابون دیدید، ماشین دیدید، انسانها رو دیدید، حتما دیدین دیگه، و الا یه دفعه میرفتیم خود تو دیوار. همین که شما آسیبی ندیدین معنی میشه همه رو دیدید. اما اگر از شما بپرسن چند تا آدم تو را دیدین، بیادتون نیست. چند تا ماشین رد شد از کنار شما، شما ندیدین، ندیدین، دیدین، به یه بیان دیگه ندیدین. این دیدنها رو میگن رؤیت. شما دیدید، نظر گذرا دارید، فقط میبینید که دیده باشید و تموم شده. اما نظر به کدام دیدن گفته میشود؟ نظر به اون دیدنی میگن که درش یک دقت زیاد به کار میره. نظره یعنی نگاه کرد، به یک نگاه عمیق با تأمل. تو روایات ما در مورد فقها بحث کردن، اینجور تعبیر داره که نظر فی حلالنا و حرامنا، در حرام و حلال ما نظر دارد. نظر دارد یعنی میبینه، ولی دیدن عمیق. من فقط مسئله ظاهرش رو بلدم، اما این با همه پایه ها و ریشه ها و اون مبانیش بلده. نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر به اون نگاه عمیق گفته میشه، مگر اینکه قرینه بیاد که نظر برای غیر این مقام به کار بره. در اینجا فرمود که پیغمبر خدا به من سفارش فرموده که من نظر کنم به آن کس که پایین تر از من است، نظر نکنم به آن کس که بالاتر از من است. این نظر یعنی نه اینکه من نبینم، خب چشم میفته، این همون نظر همراه با دقته. مطلب رو از خودم شروع کنم پرورش دادن، نگاه میکنم، بعد ممکنه یک لحظه من بنگرم به آن چیز، بعد میارم تو وجود خودم شروع میکنم به بررسی کردن، بالا پایین کردن. اینو میگن نظر. ان انظر الى من هو دونی، من به اون کس که پایین تر از خودم هست نظر کنم، دقت کنم، نه به اون کس که برتر از من. خب یعنی چی؟ از روایات دیگه این استفاده میشه که توضیح دادن این یعنی چی. در تمام نعمتهای دنیوی من میبینم من دارم، دیگرانم، بعضی دارن بعضی ندارن، کمتر دارن بیشتر دارن، من همیشه به سمت پایین نگاه کنم، نم کی نداره یا کی کمتر از من داره. در نعمتهای مادی این گونه است، اما در تلاشهای دینی و اخلاقی و سرمایه های معنوی توصیه درست برعکس این است، من بالاتر از خودم رو نگاه کنم نه پایین تر از خودم. در نعمت مادی من پایین تر از خودم رو نگاه کنم. نعمت مادی تا میگن ابتدا پول و ثروت به نظر میاد، خب ما مالا همین رو مثال میزنیم، ولی غیر از این هم هست. در روایات داره شما وقتی در نعمتهای دنیوی نظر به پایین تر از خودتون میکنی، نظر یعنی همون نگاهی که بعد میاد تو فکر شما، تو وجود شما حلاجی میشه، اطرافش دقت میکنید، با رؤیت عرض کردیم فرق میکنه. وقتی شما به پایین تر از خودتون نگاه کنید، یعنی اونی که یا این نعمت را ندارد یا در این رتبه ندارد، وقتی این چنین باشه چند حالت در شما پدید میاد. اولیش اینه که شکر این نعمت رو خیلی خوب میتونید بکنید، شکر میکنید. برعکسش اگه باشه شما حالت شکرتون جدی نیست، یعنی واقعا از خدا سپاسگزار نیستید. ممکنه بگید الحمدلله، اما بعضی از الحمدلله ها توش یه دو سه تا ناسزاگویی هم هست. گفتن طرف ورشکست شده بود تو مغازه‌ای که خالی از جنس بود نشسته بود، یه تابلو خرید زد اونجا هذا من فضل ربی، یارو وارد شدن گفتن این چیه زدی اینجا، گویی از صد تا فوش به خدا بدتره. خب این هذا من فضل ربی هیچی، همه اجناسش رفته، ورشکست شده. بعضی هم یه الحمدلله میگن که این الحمدلله توش به ظاهر شکره، ولی در باطن داره ترم ناشکری خودش رو اینطوری ابراز میکنه. اگر کسی به بالاتر از خودش نگاه کنه حس ناشکری در او پدید میاد، حس طلبکاری از خدا که چرا به او دادی به من ندادی. اما اگه پایین‌تر از خودش نگاه کنه خیلی شکرگزار خواهد بود، خیلی شکرگزار، واقعا متشکر میشه از خدا. عرض کردم تو نعمت‌های مادی تو همش هست، تو نعمت سلامتی شاید متعدد شنیده باشین از افراد که آدم مثلا رفته بیمارستان خوابیده، میگه آدم وقتی میره بیمارستان بیماری خودش یادش میره. چرا اینجوریه؟ چون به پایین تر از خودش نگاه میکنه، درد میکشه، ولی میبینه اون طرف اصلا به هم ریخته کل. اونو که نگاه کنه حس شکر ازش بدید، حس شکر. خدا گذشتگان همه شما را غریق رحمت کن. مرحوم پدر ما این اواخر اونایی که از اهل این مجلس دیده بودن خیلی ضعیف شده بود. ایشون مثل شمعی بود که همچین آب شد تا از دنیا تموم شد نشد. مثلا اینطوری از دنیا رفت. این اواخر برای ایشون حتی ما احساس میکردیم دشواره که چشمشو باز کنه. صداش که از جوهره افتاده بود، حرف که نمیزد، نماز رو، اون آدمی که اون همه به نماز علاقمند بود، نماز رو در حد نشسته و گاهی دیگه خوابیده. با همه اون احتیاطاتی که داشت بیشتر از این نمیتونست نماز واجب رو اونم به قدر از کار واجب بخونه. اونم صوت نداشت، یعنی جوهره نداشت صداش. و گاهی دیگه باز کردن چشمم برای سخت. تو همون حالت ها یکی از اهل محل اومد به دیدن ایشون، گفت چطور حال شما جا؟ حال دردهای مختلفی هم داشت. گفت الحمدلله بدتر از من خیلی هم. این همین نگاه کردن پایین تر از خود، بدتر از من خیلی هم. ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. به بالاتر از خودم نگاه نکن. در نعمت مادی اینطوری، تو سلامتی اینجوریه. بعضی ها دیدین میگن همه عروس دارن، ما هم عروس داریم، الحمدلله. این چیه؟ این همون یاد کردن به بالاتر از خودش. همه دوماد دارن، خدا به ما هم دوماد داده، الحمدلله. برسه این از همون هادام فضل ربیست که گفتم، این از الحمدلله هست. درسته؟ بنا نشد تطبیق کنی آی اسمیل. خب یه صلوات بفرستم. از اینجور چیزا فراوونه. همه همسایه دارن، ما هم داریم. همه اینجوری، یا فلانی اینطوریه، من این چنین. وقتی ما به بالاتر از خودمون نگاه کنیم، همیشه این حالت ناشکری در ما پدید میاد. باید خیلی خودمون نگه داریم تا ناشکری نکنیم. در دل معترضیم به خدا، در دل معترضیم به خدا. نمونه هاش حالا من عرض بکنم. آقایونی که خانمای خودشون رو با مادراشون مقایسه میکنن، این ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی اینجا هست. مادر من همسر یک کس دیگه بوده که پدرم باشه. درسته؟ این که یه خصوصیتی در مادر من هست، در همسر من هست، این مقایسه با بالاتر از خودم. خیلی از دعواهای خانوادگی از همینجاست. درست شد؟ از اون طرفش هم هست. بعضی از خانوما شوهران خودشون و پدرشون، با شوهر خواهرشون، با برادرشون، با اینا مقایسه میکنن. اینا همه برعکس این توصیه است. هر وقت خواستی مقایسه کنی، با کسی مقایسه کن که همین خصوصیاتی هم که الان همسر تو داره نداره. وقت واقعا شکرگزار خدا میشه. بعضی از مشکلات خانوادگی که پدید میاد و خلاصه مراجعه میشه ما، من گاهی اینم که چقدر بعضی که از زندگی هاشون گله میکنن، قصه یک دو تاشون رو که واسه اونا میگم، بندگان خدا همون مثل اون داستان کسی که میره بیمارستان، میگادم مریضی خودش یادش میره، چه گرفتاری هایی دارن مردم که ما ازش کلن بیخبریم. خدا رو شکر همین زن رو میدارن سرش حلوا حلوا میکن، همین شوهر رو حاضر دورش توافم بکن، چون یه همچیزایی رو برای چند لحظه مقایسه بود. پیغمبر خدا به سلمان فرمود تو هیچ حالی اینو رها نکن. بعضیا این برنامه رو اجرا میکنن ولی بعضی از وقتا پای منبر آقای فلان که نشستن، خب اینا رو میگه بله حرفای خوبی زد ولی حکم آبکش تو آبو داره، تا میاری بیرون هیچ چی توش نیست. نه، لا ادعهن علی کل حال. ان انظر الی من هو دونی، دائم پایین‌تر رو نگاه کنه تو امور مادی. حس شکر پدید میاد. نکته دیگر چیه؟ اثرش اینه که وقتی من به پایین‌تر از خودم نگاه میکنم، لذت نعمت موجود خودم هم میبرم. اگر بالاتر رو نگاه کنم، از آنچه خدا به من داده اصلا احساس لذت نمیکنم. واقعا تلخ میشه همین قندی که میذارم تو دهنم بخورم. چرا؟ چون همش فکرم جای دیگه است. روشنه؟ اما وقتی شما نون خالی داری میخوری، خدا رو شکر ده همینم ندارد، اینقدر میچسبه بهتون. اما اگه شما همش فکر قاطق نونت باشی که یه عده دارن نونو بوغلمون میخورن، نونو چه میدونم جوجه کباب میخورن، نونو چی میخورن، وقتی اونطور باشی لذت اینم نمیبری. اون فرزندانی که پدر و مادر خودشون رو با پدر و مادر همکلاسیشون مقایسه میکنن، واقعا نمیتونن لذت ببرن از اینکه پدر دارن. حتی بعضی هاشون آرزو میکنن کاش باباشون بمیره. ولی تای دلشون اینجوریه. من به این دو گوش خودم شنیدم از بعضی موارد که پیش من دعا کردی که خدا زودتر بابامو مرگ بده. چرا؟ چون تو ذهنش اینه که بابای همکلاسیش واسه فلان کاری کرده، بابای این اینجوری نیست، مادر او این چنین بوده، مادر اینطوری نیست. ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوق. اب نداره آدم بشنوه این حرف رو، ولی وقتی میخواد تجزیه و تحلیل کنه به پایین تر نگاه کنه. با پایین تر نگاه. پس اثر دوم غیر از این که انسان شکر گذار میشه، لذت این نعمت هم میبره، و اگر نه لذت یا نمیبره یا خیلی کم به دلش مینشیند، به جانش مینشیند. بعضی از موارد که اصلا به جای لذت از این نعمتی هم که داره عذاب هم میکشه. چرا؟ چون دیگه خیلی ذهنش به اون بالاتر مشغول شده. نکته سوم، اثر دیگری که داره این مسئله اینه که وقتی من به پایین تر از خودم نگاه کردم، نه به بالاتر از خودم، من حسادت از وجودم دور میشه. اما اگه بالاتر نگاه کنم، اولش میگم خوش به حالش، چه سعادتی، چه شانسی، ستاره بخت او نمیدونم چنینه چنانه. بعد از یه مدتی میگم یعنی چی؟ باید دستگاه خلقت بر اساس عدالت باشه، چرا من نداشته باشم او داشته باشه؟ بعد نسبت به او چیه؟ حسادت میکنم. اما اگه اینجور نباشم پایین تر رو نگاه میکنم، همیشه من بالاتر از اونایی‌ام که تو ذهن من هستن از جهت نعمت‌های مادی، به کسی حسادت نمی‌کنم. درسته؟ لذا بعد کسی نمی‌خوام. بعد هیچ کس رو نمیخوام. حسادتم ریشش از بین میره. نمونه هاش تو خانواده ها هست. بخوام حالا من مثال بزنم، اینا یه قدری هم ممکنه در این مجلس محل ابتلا نباشه، ولی تو سطح جامعه هست اینا محل ابتلا. مثلا میگم این که من مورد توجه این آقا یا این خانم قرار بگیرم یه نعمت مادی، خوشم میاد که مثلا منو تحویل میگیرم، درسته؟ این آقا یا این خانم منو اونقدر تحویل نمیگیره که اون یکی رو تحویل میگیره. حالا مثلا من میخوام بذارم یه خود از کلیگویی بیام بیرون. بعضی وقتا مادر شوهرها نسبت به عروساشون یه نوع حس حسادتی دارن و گای برعکس. سر چی؟ سر این که این داماد که حالا پسر این خانم و شوهر اون آغاز چقدر به کی توجه میکنه. اگر به همسرش بیشتر توجه میکنه، این مادر فکر کنه که یه پسرایی هم هستن که اصلا کلن وقتی ازدواج کردن مادره رو شستن گوشتن کنار. ولی ما مواردی رو سراغ داریم که به خاطر زنش تو گوش مادرش هم زده، درست؟ بخواه الحمدلله پسر ما اونجوری نیست، خدا رو شد. ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. فقط توی پول و ثروت خلاصش نکنیم، تو خیلی جهات اثر داره. از اون طرف بعضی از عروس خانم‌ها هستن که خلاصش خوششون نمیاد که شوهرشون مادرشون رو زیاد تحویل بگیره، چون احساس می‌کنن که خلاصه از سهمیه‌شون کم میشه. خب این عروس خانم اونطوری خودشو مقایسه کنه با اون شوهرایی که بعد از ازدواج کلن راه دیگری رو رفتن، زندگیشو پاشونده از هم رفت. اگر اینجوری بشه نسبت مادر شوهرش هم احساس حسادتی نداره، مادر شوهر هم نسبت به اون نداره. ان انظر الى من هو دونی دائم اینجوری باشه. لا ادعهن على كل حال، تو هیچ حالی رها نکن. خیلی آثار داره، خیلی آثار داره. رفیق من مورد توجه مردم شده، ثروتی به هم زده، نمیدونم احترامی داره، من هیچ، من آدمی بودم که 30 سال پیش 40 سال پیش مورد توجه نبودم، الانم نیست. نام او رو بر سر هر کوی و برزن مثلا میبرن، به او چقدر احترام میکنن، من هیچکس تعویلم نمیگیره. الحمدلله که باز همین مقدار احترام رو دارم، افراد سلام میکنن جواب منو میدم. بعضی هستن که این مقدارم ولی مورد احترام نیستن. انا انظر الى من هو دونی، وقت من نسبت به اون رفیقم نمیام میگم بله ما با فلانی هم کلاس بودیم، گاهی ما واسیم که بقیه یکی رو خراب کنیم، میام اینطوری یه گوشه کنایه اینطوری میدم که اگه ما اونجا رسیده که منم میتونستم برسم، حالا ما شانسی شده که اونطوری شده. نه، من انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. خیلی بازه گستردهی داره تو تمام نعمتهای مادی، همش پایین‌تر رو نگاه کنه. وقتی اینجور باشه حس حسادت هم میره کنار. آخریش هم اینه، قناعت. آخری که امشب بخوام بگم بیشتر از این آثارش، حس قناعت در من پدید میاد. و القناعت و کنزون لا ینفد، اون گنج بی پایانی که هر چقدر شما از او برگیرید به پایان نمیرسه، قناعت. بله، حس قناعت رو در انسان زنده میکن. با یه نکته ساده ها پایین‌تر رو نگاه کن، پایین‌تر رو در نظر، این پایین‌تریه رو من مبنا کنم، نه بالاتری. اون که داره خوب داره، میبینم ولی ازش عبور کنم. این روایت رو بخونم، عرضم تمام. مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه که کاروانی از شتران ده ماه آبستن رد میشد. شتر ده ماه، شتر یه حیوان گران قیمتی است. اگه آبستن باشه که میشه شتر به توان دو، ولی اگه ده ماه آبستن باشه، چون یازده ماه به نظرم شتر میزاد دیگه، پا به ماست دیگه، ولی دیگه یه چیزی هم نیست که اوائلش ممکنه سخت کنه و بمیره و مادره بمیره، اما دیگه ده ماه دیگه احتمال مردن دیگه نداره به صورت عادی. اگه یه کاروان باشه، عرب بهش میگه اشار، یعنی شتران ده ماه آبستن. در قیامت داریم و ایدل اشار و عطلت، اون زمانی که کاروان شتران ده ماه آبستن رها میشوند، کسی بهشون اعتنا نمیکنه. اشاره به ثروت هنگفته. این کاروان رد میشد. حالا اگه روزگار ما اینجوری نیست، ممکنه یک کسی بگیم آقا نماش که ماشین خارجی داره مثلا، همچون ردیف چیده. فهمن این کاروان رد میشد، اصحاب پیغمبر خدا حبه نداشتن به دبه بزنن، هیچ توی قوت لایموتشون مونده بودن، چون خیلی هاشون از مکه که مهاجرت کرده بودن فقط جان خودشون با همون لباس تنشون ورشوندن اومده بودن، هیچ چی دیگه نداشتن، بیکار کامل، کامل بیکار بودن و جایی تأمین نمی شدن. پوشش حد اقل هم گاهی برای اونها تأمینش دشوار بود، لذا بعضی هاشون فقط لنگ داشتن فقط. خب اینا آدم های گرسنه برهنه، یه دفعه در خدمت رسول خدا بودن چند تا از همینا، کاروان شتران ده ماه آبستن رد شد، یه دفعه اینا شروع کردن به به چقدر جالبه این واسه اون تعریف بکنه، اون اینجوری، چند تا چجوری هن. نگاه پیغمبر مکرم خدا به این کاروان افتاد، دیدگان خودش حضرت برگرفت و به جای دیگری حضرت متوجه شد. اصحاب فهمیدن و حضرت عرض کردن یا رسول الله، بالاخره تعبیر این تو روایت نیست ولی تو بیان خود ما، وصف العیش نصف العیش، مال نداریم اقلا نگاه کنیم به قول قدیمی ها حظ بسر ببریم. خود این جالبه، حضرت فرمود که خدای متعال مرا در دو جا در قرآن نهی کرده که من به نعمتها و متاعهایی که او به دیگران داده چشمم را بدوزم. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. پیغمبر ما نکند دو چشمت را به اون متاعهایی که از دنیا به اینها ما داده این بدوزی و چشم خودت رو خیره کنی به اونها. چشمت افتاد، بردار چشمتو. اینا که ما با اونا دادیم میخوایم آزمایششون کنیم و رزق رب که خیرون و ابقا، آنچه خدا به تو روزی کرده بهتره، برای تو باقی بیشتر باقی ماندنی است. خب یه تیکه دیگه عرض این زمینه اگر برسم ایشالا فرد شب عرض کنم، بعد فقره دیگری رو از این وصایای پیغمبر مکرم خدا به جناب سلمان فارسی عرض کنم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام على أول قتيل من نسل خير سليل، من نسل إبراهيم الخليل. سلام برون آقائي كه أول شهيد از بني هاشم بود. أصحاب وقتی همه به میدان رفتند، اول کسی که آماده رفتن میدان شد آقا علی اکبر امام حسین علیه السلام بود. تا آمد در مقابل پدر اجازه میدان خواست، سید الشهدا علیه السلام بیدرنگ به او اجازه داد. امام حسین به غلام سیاهی که میخواد بره میدان اجازه میدان خواست، حضرت معطلش کرد، اجازه نداد به سرعت به او. او بچه 11 ساله‌ای که رفت میدان، خودش رو با این جمله معرفی کرد: امیری حسین و نعم الامیر. آقا سید الشهدا علیه السلام به او اجازه نداد به سرعت بره. قاسم ابن الحسن را حضرت اجازه نداد، اما چرا به علی اکبرش به سرعت اجازه داد؟ فاستأذن اباه فأذن له. این جمله درست است که امام حسین میخواست بهترین ثمره وجودی خودش را در راه خدا بدهد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اما بعضی ها نکته دیگری در این عجله امام حسین در اجازه دادن فرزند دلبندش متذکر شدن. میگن پدر وقتی خیلی مهربان است به پسرش، تو چنین موقعیتی که پسر میخواد خداحافظی کنه، وقتی یه مقدار طول میکشه، انقلاب وجودی پدر را پسر مشاهده میکنه، چشمهای پدر پر از عشق میشه. پدر مهربان همین مقدار هم دلش نمیخواد که پسر اشکهای پدر رو ببینه. لذا سید الشهدا علیه السلام زود به پسرش اجازه داد. همین که علی اکبر رو به میدان کرد، سید الشهدا دیدگان مبارکش را پایین انداخت. فأرخا عینیه، اشکهای درشتی بود که از دیدگان مبارک سید الشهدا بر صورتش جاری بود. علی به سمت میدان می رفت، آقا سید الشهدا اینجا بود که پناهی جز خدا ندید، لذا دست به دعا برداشت، اما در یک حالت استثنایی دعا میکنه، اون این است که دستها رو زیر محاسن خودش میگیره. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك. علی رفت میدان، لحظاتی بعد برگشت، آقا سید الشهدا بار دیگر او را به سمت میدان راهی کرد. شما لحظات آخری که میخواهید فرزند خودتون رو در یک سفری که میرود دعا کنید، چه دعایی میکنید؟ پدر این چنین دعا میکنه، میگه امیدوارم از گزند حوادث مسون بمانی، امیدوارم به سلامت به زودی برگردی. اما سید الشهدا لحظات آخر علی را این گونه دعا کرد، صدا زد: علی جان برو به سمت میدان، امیدوارم به زودی از دست جدت زیراب بشی.
علی هم که می دانست فرمان پدرش نگران تشنگی اوست، وقتی از میانه میدان عبور پدر رو صدا زد، خطاب کرد: یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله، قد سقانی بکاسه الاوفا. پدر جان دیگر نگران تشنگی من نباش، جدم رسول خدا مرازی.